بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی امروز در ادامه آداب معاشرت در وسائل الشیعه از باب 121 آداب الاشره است. حدیث 4 و حدیث 1 رو میخوانم، هر دو از پیغمبر اکرم است. حدیث 4، انا علی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام از جدش پیغمبر نقل می کند، انا علی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث من لم یکن فیه لم یتم لهو امن. سه چیز است، سه صفت است که هر کس نداشته باشد هیچ کاری از کارهایش به سامان نمی رسد. ثلاث من لم یکن فیه لم یتم لهو امن و به اون یحجزه عن معاصی الله. اولی ورع و تقوایی است که او را از گناه باز دارد. دوم و خلق یداری به الناس، اخلاقی داشته باشه که با مردم مدارا کنه. سوم و حلم یرد بهی جهل جاهل، علاقه بر مدارا کردن یه وقت جهل جاهلی در مقابلش هست و جاهل پرخاشگری قرار میگیرد، حلم و تحمل داشته باشد که جهل جاهل رو به وسیله حلمش از بین ببرد. یه روایت. و اما روایت اول این باب باز از امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم، امرنی ربی به مدارات الناس، پروردگارم به من دستور داده با مردم مدارا کنم، کما امرنی به اداء الفرائض، به همون اندازه که اداء فرائض و انجام واجبات اهمیت دارد، مدارات با مردم هم اهمیت. مسئله مدارات و در تعبیر فارسی مدارای با مردم مسئله مهمی است در زندگی اجتماعی انسان. آیات متعددی از قرآن هم ناظر به اون هست. در همین یه باب 10 روایت در باره مدارای با مردم، 10 که من حدیث 1 و 4 خوندم. ببینید مردم چند گروه هم، گروه هاشون میشماریم. گروه اول افرادی هستن بی سواد، کم سواد، در یه محیط تربیت یافته که محیط تربیت صحیح نبوده، کم سن و سال، بی تجربه، کم سواد، بی سواد، که دست از مردم تو است. اگر اینها در برابر انسان مرتکب کار خلافی بشن، ادای احترام نکنند، گاهی اهانت بکنند، انتظاری از اونا نمیره. انسان باید ببینه مخاطبش کیه. اگر از این گروه و این دسته است، عقل میگوید مدارا کن، انتظاری نمیشه از این آدم بی سواد، کم سواد، کم تجربه، کم سن سال، باید مدارا کنی. یک گروهه. گروه دوم کسانی هستند که نه، آدمیست چیزفهم، سن و سال ازش گذشته، ولی در یه شرایط خاصی قرار گرفته، مصیبت زده، بیماره، بیماریش طولانی شده، ورشکست کرده، مشکل دادگاهی پیدا کرده، یک شرایط فوق العادی براش پیش آمده که حالت عادی نداره. این آدم نمیشه انتظار داشت، ولو آدم با سواد، تحصیل کرده، با تجربه، چیز فهمه. اما مردم میگن بابا این بیماره، این تازگی برادرش از دنیا رفته، این تازگی اموالش سرقت کردن، این تازگی خونش آتیش گرفته، انتظاری از این نمی رود. حالا چهار تا بد بیرا هم به من و به تو و به دیگران گفت. این گروه دوم هم ازشون انتظاری نیست. و اما گروه سوم کسانی هستن که چیز فهمن، با تجربه هن، با سوادن، حالت استثنایی هم نداره. حالا آمده اینجا برخورد بدی با من میکنه، اما در کنار این آدمیست که کار خوبم خیلی داره، آدمیست که جبهه رفته است و جهاد کرده است و سوابقی دارد و جز خیرین است و این کار بدش رو به خاطر اون کارهای خوبش نادیده بگیر، مدارا بکن. اینا در واقع همش عقلانی عاقلانه است که انسان با چنین کسی که برخورد بدی داشته به خاطر کارهای خوبش صرف نظر کن. گروه چهارم کسانی هستن که نه، همچین آدمی هم نیست که خیلی کارهای خیر داشته باشه که به خاطر اون این بدیه بد خودشو نادیده بگیره. ولی این اولی باریست که این کار میکنه، سابقه نداره، آدم بد سابقه نیست. خب این رو هم میشود انسان صرف نظر کنه، برای اینکه سوء سابقه ای در این قسمت نداره، تا به حال به ما بد بیراهی نمیگو، حالا اینجا یه کار خطایی کرد، این رو هم نادیده بگیر. اما گروه پنجم، هم آدم چیز فهمیه، هم با تجربه است، هم شرایط خاصی پیدا نکرده و هم اعمال خوبی که جبران کنه نداره، سابقهش هم اولین بار نیست کلارن داره این کار میکنه. تنها این گروه پنجمه که انسان یه برخوردی باید بکنه، اونم نه برخورد مقابلهی به میز، به نوعی باید شرشو دفع کنه. و اکثریت قاطع مردم تو اون گروه های چارگانه قبلا، این گروه پنجم یه اقلیتی هست. بنابراین وقتی انسان تجزیه و تحلیل میکنه، میبینه دستور به مدارات که داده شده بسیار دستور حساب شده ایست. 80-90% افرادی که برخورده بدی دارن مانند همین هم. بسیار اشخاصی که تو نامه هایی که ما میزن عصبانی هم، ناراحت هم، بعد بیراه میگن دیر جواب بهشون رسیده، خبر ندارن روز 300-400 نامه باید جواب داده بشه، عصبانی میشن چرا دیر چرا فلان. جواب ما این است: اولا معذرت میخواهیم، ثانیاً اگر مطلبی هست بفرمایید، ثالثاً جواب شما این است. بالاخره با همین مدارا طرف آدم عوض میکنه، دگرگون میکنه. یه جوانی بود خیلی عصبانی بود، آمده بود نمیدونم چیکار کرده بودند و اینها، دفتر ما و اینها خیلی وضعش بد بود. من یه جمله گفتم به کلی عوض شد. گفتم مثل این که خوش رفتار بد نکرد، اول دست تو بده من میخوام دستو ببوسم. جدیدن هم میبوسیدم اگر دستشو میخواد. وقتی دید ما داریم این حرف رو میزنیم اصلا این ور اون ور شد. با مدارات با مردم واقعا مشکلات حل میشه. بسیاری از پرونده ها، جنگ و نزاع ها، طلاق ها، جدا شدن برادرها از یکدیگر به واسطه عدم مدارات، مدارا نیست. وقتی مدارا نباشه همین، مخصوصا در دنیای امروز که به واسطه اینکه نزدیک به هم شده خیلی برخوردها زیاد شده. چون برخوردها زیاد شده مدارات هم باید قوی تر باشه. ما نگاه میکنیم حالات پیغمبر اکرم، امیر مؤمنان، اصحاب علی علیه السلام و حالات امام حسن مجتبی، دیگه داستانهاش رو همتون در منابع گفتی، اینا رو میگیم خودمون عمل کنیم. داستان نمیدونم مالک اشتر و اون مرد سبزی فروش بسته سبزی گندیده به سوی او انداخت و نمیشناخت و بعد مردم بازار گفتن نشناختی بیچاره شدی تو، برو عذرخواهی کن. و آمد دید مالک اشتر آمده تو مسجد. ولی چی آمدی تو اینجا؟ گفت آمدم عذرخواهی کنم. گفت من آمدم اینجا مسجد دو رکعت نماز بخوانم و برای تو دعا کنم خدا تو رو ببخشه. تو این ما نقل میکنیم، باید خودمونم عمل کنیم. داستان برخورد اون مرد شامی با امام حسن مجتبی که معروفه، اون همه بد و بیراه گفت، امام محبت کرد و وارونه شد. داستان پیغمبر در جنگ احد، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، و داستان دیگر ائمه دیگر علیهم السلام. اینا مسائلیست که فقط برای گفتن نیست، برای عمل کردنه. هم خودمون عمل کنیم هم دیگر. تا یک هم زیادی میشه عصبانی بشیم، تو کسی همه شروع این مطلب تکیه میگه آه حق گرفتنیه، بعض وقتا حق نگرفتنیه. آدم صرف نظر کنیم. دفتاد این حدیث حفظ کرده و همجا میگو از تکبر و من متکبر عبادت، همش روی این تکیه میکرد. نه، گاهی از تواضع من متکبر عبادت. تا کدوم یک از اون گروه های پنجگانه باشه؟ بله اگه اون پنجمی باشه گاهی، اما اکثریت این نیست دیگه. تشدد و خشونت و فشار و اینا منتهی به جایی بد میشه. مخصوصا سلسله جلیله روحانیت، با مراقب این مسئله ما باشیم. تا میتونیم مدارا کنیم، تا میتونیم برخورد خوب داشته باشیم. اخیراً که ما گفتیم به این که حاضرین با بزرگان و رؤسای مذهب وهابی مناظره کنیم، در بعضی از این سایت های وهابی ها هر چه فوش می توانستن داد. در یک نامه شاد 50 تا فوش دهانت بعد و غیر جوابش این از ما و اهل فوش و فضاحت نیستی. پیغمبر من به من گفته است ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. و همین سیل فوش هم دلیل به این است که این درست به نشانه خورد. اون مطلب قبلی را این جوش خروش نداره، این جوش خروش من این است به نشانه خورده. رما مدارا می کنیم، محال است مقابله بمیز کنیم، محال انتظار نداشته باشن. و همین دلیل حقانیت ماست. اونهایی که دارن اونطور اکثر عمل نشان میدن، ما که اینطور داریم میکنیم، این دلیل بر ترجیح مکتب ما بر اون مکتب. به هر حال هیچ وقت از این مسائل از کوره در نرید و کاملا خونسرد باشید و تابع منطق و نتیجه رو از خداوند متعال بخواهیم. امیدوارم خداوند به ما توفیق عمل به این روایت بده. روایت رو تکرار کنم: سلاسون من لم یکن فیه لم یتم له عمل و را اون یحجزه ان معاصی الله و خلق یداری به الناس و حلم یرد بهی جهل جاهل. روایت اول هم: امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. و سلام و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بگیر بریم سراغ مسئله پنجم، بحث فقهیمون. مسئله پنجم مسئله مهمی است. بحث در مسئله پنجم از مسائل نیابت در حج. در مسئله چهارم گفتیم که اگر نائب محرم شود، وارد حرم بشود، از دنیا برود، حج ساقط میشه کامل. مسئله پنجم میگه آیا مستحق اجرت هست یا نیست؟ اگر بهش 2,000,000 و 3,000,000 پول دادن برای حج به جا بیاد، آمد و محرم شد و وارد حرم شد، از دنیا رفت، هیچ عملی به جا نیاورده، آیا این 2,000,000 مال او میشه؟ بدیم باقی مونده شو به ورثه‌اش یا نه؟ بعد در اجرت امام در اینجا سه صورت برای مسئله طبعاً للقربه بیان کردن. عبارت رو میخونیم، سه صورت رو از هم جدا میکنیم، حکم هر کدام رو روشن میکنیم. میفرمان لومات العجیر بعد الاحرام و دخول الحرم، بعد از آنی که احرام بست و داخل در حرم شد، اگر اجیر از دنیا بره، یستحق و تمام الاجره، تمام اجرت مال اوست به یه شرط: امکان اجیرن علا تفریق ذمه کیفکان، امکان اجیرن علا تفریق ذمه کیفکان. گفتن تو این پولو بگیر، دین میت ما رو ادا کن، ما چیکار داریم؟ با این عمل که تو احرام بستی و وارد حرم شدی از دنیا رفت، دین ادا شد. اینم اجیر بر تفریق ذمه بوده، میخوام میتمون از زیر بار دین حد بیرون بیاد. آمد الحمدلله. اگر اجیر بر تفریق ذمه باشد، تمام اجرت رو باید به او بدیم، ولو هیچ یک از اعمال حج هم به جا نیاورده جز همین احرام. این صورت اولاست. بله تعبدی نمیشه، جز قوانین باب اجاره میشه، عجیره بر کاری شده کارم انجام داده دیگه، چه تعبدی؟ داخل در قواعد باب اجاره است. اصلا این مسئله با قواعد اجاره حل میشه. عجیر شده است، این کار بکنی که هست دیگه، پولشان باید بهش بدم. و به نسبت این صورت دومه، و به نسبت الى ما اتا بهی من الاعمال، یعنی مستحق نسبیه، اونقدر عمل که به جا آورده مستحقه. و به نسبت الى ما اتا بهی من الاعمال اذا کان اجیرا علی نفس اعمال مخصوصه. این عجیر شد بره معناسه که انجا به جا بیاره، نه تفریق زمین. ما تو رو عجیر کردیم بری یه حج کامل به جا بیاری، اون میت ما استفاده بکن از حج کامل، فقط برای حج زمین نمیخواستی، نه یه حج کاملی میخواستی. خب حال اون مقدارش که به جا آورده به همون نسبت مستحق اجرته. اگر 20% به جا آورده، رفته است مثلا عمره تمتع به جا آورده به نسبت، رفته تو عرفات به نسبت، رفته تا بینا به نسبت، ایشی؟ میرسید. اگر عجله نکنید یه مسئله مهمی است الان من میگم، میخوام عبارات امام بخونم و بعد یه خود تجزیه کنم. اما این قیدم میزنن در صورت دوم، ولم تکن المقدمات داخلتن فی الاجاره، یعنی اجیر بر نفس اعمال شده، ذهاب الالحج نه. این ذهاب پولشو طلبکار نیست، چون فرضمون این است بر اعمال اجیر شد. من چکا به ذهاب دارم؟ من اعمال از تو میخوام، رو فرضی علا فرض داریم بحث میکنیم. فرضمون این است، میگه من تو را اجیر کردم علا نفس الاعمال، فرض رو عوض نکنی. مقدمات خودت میدونی، مقدمات جزء اجاره نبوده، اون صورت سومه. صورت دوم اجیر بر نفس اعماله و مقدمات جزء اجاره نبود. بابا نمیشه بدون مقدمات، ولی جزء اجاره نیست. حالا اگر این شخص اینجا هنو بخونیم، ولم یستحق شیئا حین اذن اذا ما تقبل الاحرام، اگر ما تقبل الاحرام بر مقدمات مستحق میشه، بگه آقا پول رفتن تو مکه بده، میگه من تو را عجیل کردم بر اعمال حج، احرام به جا آوردی به اندازش میدم، عمره تمتع به اندازش بهت میدم، وقوف عرفات به اندازه، اما هیچ کار به جا نیاوردی، رفتی تا میقات، خب رفتی، من تو را عجیر نکردم بر مقدمات، فقط بر ذل مقدمه بود. ولم یستحق شیئا حین اذن اذا مات قبل الاحرام، اجازه بدید من حالا شرح میدم، و اما احرام اگر محرم شد و داخل حرم نشد، آیا به اندازه این احرام بهش اجرت بدین و اما الاحرام فما عدم الاستثناء، اگر احرام رو مستثنا نکرده باشی داخل فی العمل، داخل می شود در عمل، کتب اعمال اینم داخل در عمل میشه، پس احرام و اندازش باید پول داد. فی العمل المستأجر علی و الذهاب، اما ذهاب الى مکه، از میقات بره تو مکه بعد الاحرام، دقت کنید، ذهاب بعد الاحرام تا مکه این جز نی، و الى منا جز نی، و عرفات غیر داخل فیه، فرض رو عوض نکنید، فرض این است فقط بر اعمال این رو عجیب کرد، دون المقدمات هر عملی به جا آورده خودش به نسبت میدن، نه نه، ولا یستحق بهی شیئا، هیچ استحقاقی بر مقدمات نداره. بعد از احرام آمد به مکه، بعد از مکه رفت به عرفات، بعد از عرفات رفت به مینا، این ذهابها اینا هیچ. اما صورت سوم این است که این مقدمات هم داخل در اداره باشه. هر جاش مثل همه. میدونم ذهاب از میقات به مکه اینم جز اعمال حجه یا مقدمه است. مقدمی که از مناسبی که میشمارن، کسی میگه اول احرام، دوم ذهاب به مکه، سوم عمره، چهارم ذهاب به، هیچ کس نمیگه اینا جز مناسکه، مناسک خود عرفاته، نه ذهاب به عرفات، اونا مقدمه است. فرض رو عوض نکنی، فرض این از گفته الا بلا من اعمال از تو میخوام، من کار به مقدمات ندارم. اما سوم هم اجیر بر خود اعمال هم مقدمه، ولو کان المشی و المقدمات داخلا فی الاجاره، مشی و مقدمات داخل در اجاره، فیستحق به نسبت الیه مطلقا، مستحق است نسبت به مقدمات و اعمالی که به جا آورده، ولو کان مطلوبا من باب المقدمه، ولو اینکه از باب مقدمه مطلوبه ولی جز اجاره قرار داده، جز قرار داده. خلاصه کنم، خوب دقت کنید، مسئله پیش همداری، اما انشاءالله کاملا روشن شد. سه حالت ایشون ذکر کردن طبعا دل عروه، اول این است که اجیر بر تفریق ذمه است، این 2 میلیون و 3 میلیون رو بگیر برو ذمه میت ما رو پاک کن، کاری به کار دیگه نداریم ما. هم لا شک که اگر بعد از احرام و دخول الحرم بمیره ذمهش فارغ میشه، مستحق پولم هست به تمامه و کماله. صورت دوم این است نه عزیز بر نفس اعماده بدون مقدمات، اون مقداری که از اعمال به جا آورده مستحقه، بنابراین اگر بره محرم بشد و وارد حرم بشد و بمیرد افراغ ذمه میشه، اما فقط به اندازه احرام پولش میدن، فقط به اندازه احرام پولش میدن، چون اجیر بر اعمال بوده. این صورت دوم. صورت سوم این است که اجیر بر اعمال و مقدمات هر دو بوده. بله به نسبت مقدمه‌ای که انجام داده قول بهش میدم، آمد تو میقات فوت کرد، به نسبت قول بهش میدم. اجازه بدید این سه صورت دو تا مثلا من بگم، بس میمانه عمدش برای یک شنبه، شنبه که شهادت امام باقر سلام الله علیه هست، مجلس هم انشاءالله مطرح امیرالمومنین داریم ساعت 10 و یک شنبه ادامه میدیم. ببینید دو تا نکته است، با توجه کنید. نکته اول این است که بعضی ها صریحا گفتن، ادعی هم ظاهر کلامشونه که این مسئله نص خاص نداره، ما این و قواعد باب اجاره و این تقسیمات هم مطابق قاعده باب اجاره هست. تذکر کردید؟ مطابق قواعد باب اجاره. یه نکته هست. اما ما کوشش کردیم شاید بتونیم نفسی هم گوشه و کنار پیدا بکنیم. اما آیون میگن نفسی نیست در مثل. صاحب حداقه با صلاحت میگه هیچ نفسی نداریم. آیون طبق قاعده حل کردند و خب اونم مزاجش با قواعد خیلی نمیسازه و مجمل رد میشه. دیگران هم میگن نفسی نیست. و اما نکته دومی که باید بهش توجه داشته باشیم این است، یه بحث مقام ثبوتی داریم، یه بحث مقام اثباتی. در مقام ثبوت این سه رقم هست، اما در مقام اثبات اینایی که این روزا میرن اجیر میگیرن کدام یکیشه؟ همش اولیه یا دومی سومی هم هست؟ اون مقام ثبوتی که شهادت داره، اما اینایی که مطلق میذارن در مقام اثبات میگن آقا بیا برو برای این میت ما این حج به جا بیار، اینم پولش، این کدام قسمه؟ معمولش کدامه؟ آیا اول همش یا دوم سوم هم داره؟ توجه دارید؟ این یه نکته مهمیست که باید عمده این است که ما بگیم مقام اثبات چه خبره. یه نکته سومی هم من یادم اومد کوتاه بگم، وان این است که این دومی و سومی که امام فرمودن که اجیر بر نفس اعمال شده، آیا اعمال جز جزش به تنهایی فایده داره؟ یعنی احرام به تنهایی فایده داره که پول بدن؟ یا وقوف به عرفات تنهایی فایده داره که پول بدن؟ یا ولو بر اعمال اجیر شده به طور مجموعی باید دید؟ آیون میگن به نصف مستحقه، من اجیر کردم بری یه احرامی به جا بیاری، هیچی دیگه چه پولی از من میگیری؟ پول رفتن رو بگیری و پول احرام هم بگیری، هیچی هم کار برای من. واقعا مردم عجیر میکنن برای این که اینا رو جدا جدا پول بدن، یا پول مال مجموع من حیث ال مجموع است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله فاطمه.